الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در شبهه غیر محصوره بود و استدلال شده بود برای عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره به وجوه سته که شیخ اون وجوه را متعرض شده. راجع به عسر و حرج، استدلال به عسر و حرج، عرض کردیم 4 تا اشکال به این استدلال هست. و اما الاشکال علی الاستدلال بالحرج به این که وجوب احتیاط حکم عقلیه و نفی حرج ناظر به احکام شرعیه است، پس نمیتونه او را بردارد. اشکال بر استدلال به حرج، به نفی حرج، به این که وجوب احتیاط حکم عقلی است، عقل میگه در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد تا آدم گرفتار عذاب نشد. وجوب احتیاط عقلی است. نفی حرج یک حکم شرعی است ناظر به احکام شرعیه و نفی الحرج شرعی ناظر الی احکام شرعیه، فکیف ینفی حکم عقلی را؟ او چجور میتوند حکم عقلی را ببرد؟ حکم شرعی حکم عقلی را نمیبرد، چون اینکه حکم عقلی هم حکم شرعی را نمیتونه ببرد، نمیتونه قید بزند. دوتا حاکمن دیگه. این اشکال که آشوهم حسین کمپانی رضوان الله تعالی علیه دارد در اینجا و در سایر جاها، این اشکال وارد نیست، این از همون غور در مسائل عقلی پیش اومده. این اشکال وارد نیست برای اینکه نفی حرج در اینجا نمیاد مستقیما وجوب احتیاط رو ببرد تا شما بگید وجوب الاحتیاط عقلیون، بلکه اطلاق دلیل را که منشأ حرج است تقییدش میکند. بل یکون مقیدا لاطلاق دلیل حکم اجتنب عن النجس، اطلاقش گفته بود اجتنب عن النجس، کان معلوما بالتفصیل، کان مشکوکم به شبهه بدویه، کان معلوما بالاجمال. اطلاقش اینو گفته بود، گفته بود به هر حال باید اجتناب بشه. این اطلاق دلیل، این اطلاق دلیل را لاحرج چه میکنه؟ تقیید میکند، میگه بله اونجاهایی که این اجتنب حرجی میشود اجتنب اونجا نمیاد، پس ادله حرج رافع وجوب احتیاط نیست. شما بگی عقلیون لیس به رافعه مستقیما و بلا واسطه، بلکه ادله حرج مقید اطلاق دلیل اول است و حکم اول را اطلاقش از بین میبرد، رفع میکند اطلاق حکم اول را. یعنی دیگه در اینجایی که شبهه غیر محصوره است اجتنب عن النجس فعلیت ندارد. پس این اشکال وارد نیست. اگر میخواست ادله حرج مستقیما وجوب احتیاط را ببرد شما میگفتید یکی حکم عقلی است یکی حکم شرعی، وگرنه من همون خاکم که هستم، کلنگ از آسمون افتاد و نشکست. میگفت اینا با هم ارتباطی نداره، یکی کلنگ یکی خاک. اما ما میگیم ادله نفی حرج نمیاد مستقیما او را نفی کند، بلکه تقیید میکند اطلاق دلیل اول را و نفی میکند حکم اول را در موارد شبهه غیره محصوره. یعنی میگه اگه بین این غیر محصوره ها نجس بود، شارع از تو چی؟ نخواسته. آب میخورد، سرش رو آب گذاشت، گفت آب نخور، عقل چی؟ کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت برا تو مانعی ندارد. این معناش اینه، ادله حرج در اونجا تصرف میکنه و از شبهه غیر محصوره حرمتشو برمیداره. خیلی خوب. قاعده ملازمه را برادر عزیز من، قاعده ملازمه در ملاکات احکام است نه در لواحق احکام، مگر یادتون رفته است. انشاءالله ما رجب روزه میگیرید حافظتون زیاد میشه. قاعده در ملاکات احکام است نه در لواحق احکام. یعنی کلما علا قبول، ما که قبول نداریم، کلما حکم العقل به حسنه حکم الشرع به وجوبه. حسن جزء ملاکات است یا جزء لواحق ملاکات؟ یادتون باشه قاعده ملازمه در مبادی احکام است نه در لواحق احکام. لواحق احکام که باب اطاعت و عصیان است، یک حاکم بیشتر ندارد، انحصارگراست. یک حاکمش کیه؟ عقل. اصلا شرع در باب اطاعت و عصیان مثالی ندارد. شرع که میگه قانونگذار فقط کارش اینه قانون رو بگذروند. اما حالا دیگه آیا اطاعت محقق شد یا اطاعت محقق نشد، این به قانونگذار ربطی ندارد. من اگر اطاعت کردم تکلیفش ساقط میشد، اگه اطاعت نکردم تکلیفش ساقط. اما اطاعت کردم بازم بگه بیار، میگم دیگه به تو مربوط نیست، مگر دوباره چی کار کنه؟ دوباره امر کند، که این برمیگرده به صرف در امرش. توجه بفرمایید، این مال استدلال به عسر و حرج. یکی دیگه از وجوهی را که شیخ اینجا بهش استدلال فرموده است، استدلال به اون روایت ابن ابل جاروده که از محاسن برقی نقل شده که راجع به جبنه، شیخ به او هم استدلال فرموده. بله، روایت 5 باب 61 از ابواب اطعمه مباحه، 561 ابواب اطعمه مباحه، صفحه 91 جلد 17. برقی عن ابی عن محمد ابن سنان عن ابی الجارود قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن فقلت له اخبرنی من رعا انه یجعل فیه المیته فقال امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم فی جمیع الارزین یا حرم فی جمیع الارزین ازا علمت انه میته فلا تأکله و ان لم تعلم فاشتر و بیع و کل والله انی لاعترض السوق فاشتری بها اللحم و السمن و الجبن والله ما اظن کلهم یسمون هذه البربر و هذه السودان. این یکی از روایاتی که اگه ملاحظه فرموده باشید شیخ به این روایت هم استدلال کرده برای عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره. کیفیت استدلال هم واضح هست، برای اینکه او شخص سوال کرد که من میدانم مردار را در پنیر قرار میدهن، حالا بخورم یا نخورم؟ فرمود امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم فی جمیع الارزین، چون یه جا مردار میگذارن تمام پنیرها حرامه، پنیرهایی که در هر کجا باشد. خب این میشه از شبهه غیر محصوره. من یقین دارم یه جا پنیر میگذارن، این یه جا پنیر مایه میته میگذارن، انفحه میته میگذارن، علم به انفحه میته فی مکانن به نسبت الی جمیع الارزین میشه شبهه غیر محصوره. امن عجل مکان واحد یجعل فیه المیت حرم جمیع فی الارزین. بعد هم حضرت تأیید فرمودن من خودم میرم بازار، یقین دارم این سودانی ها و بربری ها اینا بسم الله نمیگن، ما از اون نو ان کلهم یسمو، یقین دارم اینا نمیگم، والله ما از اون نو گمان ندارم که بگن، یعنی یقین دارم که نمیگن، یقین دارم که گمون ندارم اینا بگن، گمون ندارم نه یعنی شک دارم، گمان ندارم این احتمال گفتن هم نمیدهم، این تعبیر متعارفیه من است، من گمان ندارم اینا بگن، یعنی یقین دارم نمیگن، اما در این حال میرم میخرم، برای اینکه نمیدونم این از اونایی است که بسم الله گفتن، این لحم از اونایی است که بسم الله گفتن، یا این لحم از اونایی است که بسم الله نگفتن. ذیل هم باز تأیید میکند همون کلام، اگر اجازه بفرمایید، چی یقین ما از اون و ان یسمون، گمون ندارم میگن، یعنی یقین، یعنی احتمالش هم نمیدم، این عبارت فارسیش اینه، میگه احتمالم نمیدم بگم، احتمالم نمیدم بگم یعنی چی؟ یقین دارم که نمیگن. والله ما از اون و کلهم یسمون، من گمان ندارم، قسم به خدا من گمون ندارم اینا بگم، یعنی احتمال گفتن هم نمیدم. توجه بفرمایید، این ذیل هم مربوط به صدر، تأیید میکنه صدر را. پس کیفیت استدلال واضح است، برای اینکه علم به جعل میت فی مکانن به نسبه به جمیع هم که نه میشه شبهه غیر محصوره. حضرت هم جواب داد نخی شبهه غیر محصوره وجوب اجتناب ندارد، امن عجل مکانن واحد حرم جمیع و مافل عرزین. ذیل روایت هم تأیید می کند همین حرف را، فَإِنَّ لِلزَّيْلِ مُنَاسِبَةً مَعَسَّدْ، ذیل هم با صد مناسبت داره، یعنی من میرم تو بازار یقین دارم اینا بعضیشون بسم الله نمیگن، اما در این حال میام ازشون چه میکنم؟ میام ازشون میخرم. گفته نشود، خب اینجا از باب اماریت سوق است، گفته نشود هلیت در ذیل از باب اماریت سوقه، عرض میکنیم درست هلیت در ذیل از باب اماریت سوق، اما تأیید میکند قضیه قبل را و مناسبتی با قضیه قبل دارد که اینجوری که بی‌مناسبت باشد. قضیه قبل عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره، بعد برای اینکه مطلب رو در ذهن طرف جا بندازد یه مورد دیگری را هم که علم اجمالی هست و حلال شده از باب اماره، او را هم ذکر کرد، تنظیرن و تقریبا. پس نگید ذیل، دقت کنید، نگید ذیل مربوطه به اماریت ید، اماریت سوق است، میگیم بله ذیل مربوطه به اماریت سوق، اما برای ذیل با صدر مناسبتی هست، مناسبت اینه که حضرت ذیل را بیان کرده تنویرن و تقریبا، هم میخواسته یه نظیر براش بیارن، هم میخواسته از مطلب را در ذهن چیکار کنه جا بندازد. خیال نکنی حالا این اول و غارورت انکسرت فل اسلام، نه، ما خیلی جاها دیگه هم داریم که علم اجمالی هست، شبه هم غیر محصوره هست، اجتناب نمی کنیم ولو به خاطر اماریت سو، ولو به خاطر اینکه سوق اماره هست ما اجتناب نمی کنیم. پس نه صدر که ندارد، بازار صدر بازار ندارد، ببینید بازار همش بازار مسلم نی، همش بازار مسلم نی، ببینی همش باز مدینه و مکه ندارد، مورد سوال که در قضیه دخالت ندارد، سوال این بود بذار من اولا منه که میگید قومو میگید، این امروز میگید، برگردید به زمان امام صادق صلوات الله سلامه علیه و اون روز رو بنگرید، اون روزی که حمومای مسلمونا با مسیحی‌ها و یهودی‌ها چند تا حموم داشتن، یکی یا چند تا خوندی ابواب روایت ابواب الهام، یه همون داشتن مسلمون یهودی همه میرفتن یه همون، اون روز رو به انگریشو خیال میکنه حالا تو مدینه همشون سلمان چی آب همون هر رقم باشه شما اجازه میدی یهودی ها بیان تو همون مسلمون ها؟ میگم چی میگی چرا ببین کم لطفی میکنی، میگم تو مدینه انقدر یهودیا و مسیحا بودن، انقدر وضع آب جوری بوده که یه هموم همه میرفتن، شما حالا مسئله شیر نبوده، به قولشون کاسه بوده ور میداشتن، یا ظرف آبی بوده میگردن توی منبع آب. حالا شما بیاید او رو معیار قرار بدید برای حمومای خزینه دار. اینا تاریخ را و قضاوت ها را برگردید به اون وقت. ایشون میگه میرفته تو بازار همشون مسلمون بودن. خب بعضی از بازارهاش همشون چی بودن؟ یهود. شما جوباره اصفهان که نیومده بودید، خدا لعنتشون کنه، همشون رفتن فلسطین. محله جوباره اصفهان همشون یهودیا بودن. هر چیز کثیفم بود این یهودیا می‌خریدن. اصلا طبع یهودیا اینجوری، پولداراشون الان میگن در فلسطین اشغالی که انشالله از دستشون نجات پیدا کنه اینجوری. اصلا کثیف خورن، بد خورن، اینجور نیست که چیز نظیف بخورن. ان نظافت من الیمان. من یادم اینا تو میدون کنه که میومدن هر چی هندونه گندیده، خربوزه گندیده، خیار گندیده بود اینا می‌خرید. یه محله بود اصلا محله جوباره. بعضی از جاها بازار زرگراش بیشترش یهودی ها بودن قبل از پیروزی انقلاب، الان هم هستن، چون یهودی ها که نمیرن کارهای بدنی و کارهای تولیدی بکنن. یهودی ها یا تو کار چک و سفته و ربا هستن، یا تو کار زرگری هستن، یا تو کار عتیق فروشی. این کارهایی که درآمدش زیاد خیانتش هم زیاد درد و سر هم ندارد. اجازه بفرمایید، چرا نمیذاره حرف ما بزنه؟ بنابراین من عرضم تمام بشه. پس این روایت مربوط به شبهه غیر محسوب. من میرسم به حرف شیخ. اصلا شما حرف شیخ بس مطالعه کردید، اشکال دوم به دست آقای عزیز. من میرسم به حرف شیخ. پس این روایت مربوط به شبهه غیر محسوب است و ذیلش هم ذکر تقریبا و تنذیرا. و اما احتمالی که شیخ رضوان الله تعالی علیه داده، شیخ می‌فرماد که ممکنه مراد از این روایت این باشد که یک جا اگر میته هست، جای دیگری که مشکوک به شبهه بدویه است حلاله. امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته، هر اومد در اون جاهاییم که شبهه بدویه است و اطراف علم اجمالی نیست. میگه مراد ممکنه این باشد که یک گوشه، فرض کنی در یه بازار در یه محله اینا میان پنیرمایه‌هاشون، پنیرمایه مرداره توی بازاری میارن میفروشن، اما این سبب میشه شما تو بازار بغداد هم که بروید که شبهه بدوی است حرام باشد. امن اجل مکان واحد یجعل فی المیته، حرام اون جور جاهایی هم که شبهه بدوی است. قم میته میگذارن اصفهان که شبهه بدوی است، اونم حرامه. میفرمون ممکنه روایت اینا بخواد بگه. پس جدا کردن شبهه بدویه از علم اجمالی، این مراد این باشه. اون ذیل هم مناسبت ذیل اینه، ذیل هم که میگه والله انی لاعترض السوق والله ما اظن، یعنی احتملو که اسم ببرن، والله ما از اون کلهم یسمون، یعنی احتمال میدم بسم الله بگن، احتمال میدم بسم الله نگن. پس ذیل هم میشه تقریب و تنذیری در شبهه بدویه. ذیل میشه تقریب و تنذیری در شبهه بدویه، صدرش مال شبهه بدویه. گفت پنیری که پنیر مایه مرده توش میذارن چه جوریه؟ حضرت فرمود خب اون جایی که یقین داری اجتناب کن، اون جایی که شبهه بدوی است اجتناب. امن اجل مکان واحد، فرض کنید امن اجل این که در شهر قم مثلا پنیر مایه مردار میگذارن، حرام پنیرهای تهران هم، با اینکه از قم به تهران نمیبرند که اونجا بشه شبهه بدوی. میفرماد ممکنه این مراد باشه، ظاهر این احتمال هست. وقتی این احتمال بود استدلال تمام نیستش. لکن حقا شیخ اینو فرموده که ما بهش اشکال کنیم. این روایت کما اینکه سیدنا الاستاد سلام الله علیه میفرمودن، این کنست در علم اجمالیه. امن اجل مکان واحد یجعل فی المیت حرم جمیع فی الارضین، این میخواد بگه بابا تو که یقین داری پنیر مایه است، اما حالا یقین تو سبب نمیشه که تو از همه جا چیکار کنی؟ اجتناب کن. اینه میخواد بگه در علم اجمالی اجتناب لازم نیست. و الا اگر من یقین دارم یه جا پنیر مایه هست، یه جا دیگه شک دارم به شبهه بدویه، این اصلا احتیاج به سوال و جواب داره؟ من یقین دارم قم پنیر مایه مردار میگذارن، خب همه پنیراشون تو قم تجاوز نمیکنه. حالا میرم تهران، حالا امام میفرماد وقتی رفتی تهران چون شبهه بدویه است مانعی ندارد، یعنی احتیاج به سوال و جواب دارد. لا یکون السؤال عن ذلك ولا الجواب عن مناسبا. شبهه بدویه که سوال و جواب نمیخواد، سائل سوال کرده از علم اجمالی، من یقین دارم پنیر مایه مردار هست، این اطراف اطراف علم اجمالی چیکار کنم؟ ولی شبهه بدویه که نه سوال دارد نه جواب. خب همه کس میدونه شبهه بدویه مضر نی، در شبهه بدویه هم احتیاط لازم. این همه نگید این اصطلاحا نمیدونند، این واقعیت رو میدونن، همه مردم این واقعیت ها رو میدونن که اگر یه چیزی رو شک داره مردار یا مردار نی، میگه مردار نی، شک داره پاک یا پاک نیست، بس آثار برش بار نمی کنه. عدم وجوب احتیاط در شبهه بدویه از واضحات نزد عقلاست، احتیاجی به سوال و جواب ندارد. و دخالت دادن این که بعضی از جاها میت میگذارن چه ارتباطی داره؟ خب میپرسی شبهه بدویه چه جوره؟ اگر سوال و جواب مال شبهه بدویه بود میپرسی شبهه بدویه چه جوره؟ چی کار داشت بگه یقین دارن بعضی از جاها میگذارن؟ این که میگه یقین دارن بعضی از جاها میگذارن یعنی طرف علم اجمالی. پس اینی که شیخ میفرماد ممکن است روایت ناظر باشد به شبهه بدویه، میخواد بگد اونجا که علم داری کنار، اونجا که شبهه بدویه است احتیاط کن. ما عرض میکنیم این مناسبه با سوال و جواب نیست، 99 درجه احتمال بطلانش هست، تقریبا آدم قسم حضرت عباس میتونه بخوره که روایت اینو نمیخواد بگه، چون اصلا نه احتیاج به سوال دارد نه احتیاج به جواب. تقیید هم بی وجه. خب میپرسی شبهه بدویه چجوره؟ چیکار داره بگه یقین دارم یه جا رو مردار میذارن؟ اجازه بفرمایید. تقیید هم بی وجه هست. و باز چیزی که شهادت درش هست بلکه دلالت دارد که علم اجمالی رو میگه، این ذیلشه. اذا علمت انه میت فلا تاكله. هو به کی برمیگرده؟ اذا علمت ان الجبن میت فلا تاكله. این علم اجمالی رو میگیره، علم تفصیلیه. اذا علمت انه فلا تاكله، پس معلوم میشه صدر ماره علم کیه؟ اجمالی. نمیگه اذا علمت فیه المیت فلا تأکله، میگه اذا علمت انه میت. انه میشه علم تفصیلی، معلوم میشه صدرش مال علم اجمالیه. مغیا علم اجمالیه، غایت علم تفصیلی. این هم یک شاهد است، تقریبا کنست است روایت در این معنا. و اما اینی که شیخ فرمودن والله اینی ما از اونو، یعنی احتملو، من گمونم ندارم، یعنی احتمال میدم، این اولا خلاف ظاهر این جمله است از نظر اصطلاح ادبی و عربی. گمون ندارم یعنی یقین دارم، احتمالشم نمیدم. گمان ندارم یعنی احتمالشم نمیدم. شما بگی نه، یعنی یقین ندارم اما شک دارم، این خلاف ظاهر است اولا. و ثانیا سودان و بربریه اینا شیعه نبودن، اگر نگی مسلم هم نبودن، اینا بسم الله نمی گفتن. صبر کنید. چقدر دلیل؟ چرا گوش نمیدی آقای عادلی پور؟ چرا گوش نمیدی؟ چی اذا علمت انه نه گمان ندارم، گمان هم ندارم که در قم باشد، اینجوری بگو، گمان هم ندارم که در قم باشد، تعبیر فارسیش اینه. آخه چه کنم، تو فارسی خیلی فارسی درست نیست. گمان هم ندارم، توجه کنید، اجازه فرمایید، چی تو میگه حرفات بی مدرکه، توجه فرمایید. و حالا و ثانیاً سودان و بربریه، سودان و بربریه اینا بسم الله نمی گفتن، اینا شیعه نبودن تا بسم الله بگن، یعنی یقینه که اینا بسم الله نمیگن. اصلا خود سودان و بربریه چون شیعه نبودن بسم الله نمیگفتن. ول این دوتا طایفه رو مثال میزنه، نه برای این که شک دارم، خب شک در همه هستش، من میدانم این سودان و بربریه میکشن، پنیر میارن، اما میدونم اینا در هنگام کشتن و در هنگام ذبح بسم الله نمیگن، چون سودان و بربری بسم الله نمیگفتن، شیعه نبودن که بسم الله بگن، شرط بتونن در ذبیحه چی را؟ بسم الله را. پس هم خود جمله ظهور دارد در علم اجمالی که من یقین ندارم، یقین دارم که نمیگن، یقین دارم که نمیگن، منتها یه عده نمیگن، میشه علم اجمالی. همین کلمه سودان و بربریه، سودان و بربری بسم الله نمیگفتن، لم یکونو شیعه تا بسم الله بگن وقت ذبح کردن. بنابراین این روایت همون جوری که امام سلام الله علیه می فرماد، همون جوری که فقها هم استدلال کردن، این روایت دلالت می کند بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره. یه معیدم شیخ داره، لابد خودتون می نویسید دیگه. شیخ باز می فرماد یکی از معیدام اینه که استفهام استفهام انکاریه. این استفهام انکاری می خوره به کجا؟ استفهام انکاری می خوره به علم اجمالی، شبهه غیر محصوره. امن اجل مکان واحد، تو یه تو میدونی یه جه حرومه، حالا همه حرومه، چون در شبهه غیر محصوره مردم هم اجتناب نمی کنن. این که استفهام انکاریه، اینم یناسب و غیر محصوره را، ولا در شبهه بدویه استفهام انکاری جا دارد. حالا شاید اونجا هم جا، بله اونجا هم جا دارد، بله شبهه بدویه را میشه گفت چرا تو در شبهه بدویه احتیاط میکنی. به هر حال این هم تأییدی دارد، انکار مال شبهه غیر محصور است، فتعمل که در شبهه بدویه هم انکار جا دارد. بله این معید ها چی جور تأیید میکنه؟ والله نیل اعترز و سوق، حالا اینم بفرمال شبهه بدویه دیگه قسم نمیخواست. ایشون میگه دیگه شبهه بدویه قسم نمیخواد، که شبهه بدویه بی قسم مردم قبول میکنن، درسته؟ ایشون میگه شبهه بدویه که بی قسم قبول میکنه، این معلومه مورد علم اجمالی و شبهه غیر محصوره است. توجه فرمود رد بشی. این یه روایت، این روایت دلالتش بر اینکه در اطراف علم اجمالی احتیاط لازم نی تمام. حالا ما روایت خیلی داریم، اجازه فرمایید. این یک روایت و من الروایات که باز دلالت می کند بر عدم وجوب احتیاط، صحیحه عبدالله ابن سنان، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام، بعض جاشش به اینه بعض جاشش حتی تعرف الحرام فتدعو. این روایت در باب سبل، باب یکی از ابواب، باب حدیث یک، باب چهار، ابواب ما یکتسب و به، در کتاب التجاره ابواب ما یکتسب و به باب چهارمش، صحیح عبدالله ابن سنانه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام فتدعه به عینه. این روایت نمیدونم من خوندی، من الان یادم نمیاد، پیدا کنید دیگه، شاید دوازدهم ظاهرم باشد. باب چهار از ابواب ما یکتسب و به، کتاب التجاره. کیفیت استدلال اینه که این روایت یا دلالت می کند بر عدم وجوب اجتناب به ظهور یا به اطلاق. عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره یا به ظهور دلالت می کنه یا به اطلاق. و ذالک برای این که شما یه وقت میایید میگید کل شیء فیه حلال و حرام، این یعنی مجموعه، کل شیء یعنی هر مجموعه‌ای که درش حلال است و درش حرام است فهو لک حلال، هر مجموعه‌ای که درش حلال و حرامه فهو لک حلال حتی تعرف الحرام. اصلا موضوع این روایت میشه معلومه بالعلم الاجمالی، لکن از شبهه محصوره انصراف دارد، منصرف است از شبهه محصوره که قبلا عرض کردیم، از شبهه محصوره انصراف دارد، فیبقا شبهه غیر محصوره. یا اینجور میگید کل شیء فیه حلال و حرامون مجموعه را میگد، هر مجموعی که درش حلال و حرام است میشه معلوم و بل اجمال. شبهه محصوره بل انصراف شامل نمیشود، یبقا شبهه غیر محصور. یا اینجور میگید، یا میایید میگید کل شی یعنی کل طبیعتن، شی را به معنا طبیعت میگیرید، عنوان لحم جبن، کل شی فیه حلال و حرام، اللحم فیه حلال و هو المزکا، فیه حرامون و هو غیر مزکا، الجبن فیه حلالون و هو من غیر الانفحه میته، فیه حرامون و هو من انفحه میته. یا پنیر رو که از دست یهودی مثلا بگیری. خب این جور جاها میگیم کل شیء فیه حلالون و حرام، این برای تو حلال است تا حرام رو چیکار کنی بشناس. حتی تعرف ظهور در علم تفصیلی داره دیگه، حتی تعرف الحرام، این ظاهره در علم تفصیلیه. پس بنابراین هم میگه معلوم و بالاجمال حلاله، هم مشکوک به شبهه بدویه، هم شبهه محصوره هم شبهه غیر محصوره. خرج المحصوره بالانصراف، بقیه غیر محصوره و کی؟ و شبهه بدویه. این دوتا باقی میمونه، محصوره و غیر محصوره و شبهه بدویه باقی میمونه. پس سیعه عبدالله ابن سنان یا به ظهور دلالت میکند نسبت به شبهه غیر محصوره و یا بل اطلاق. اگر شی را به معنا مجموع گرفتید، اصلا موضوع سیعه عبدالله ابن سنان علم اجمالی، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام، غایت هم علم تفصیلی. اگر شی را طبیعت گرفتید، باز غایت علم تفصیلیه، علم اجمالی را هم شامل می شود. منتها شبهه محصوره بالانصراف بیرونه، یبقا غیر محصوره و یبقا علم اجمالی، شبهه غیر محصوره. و لا یقال که نمیتونیم بگیم مراد از شیء مجموع است و روایت اختصاص دارد به شبهه غیر محصوره، همون احتمال اول. لا یسه ان یقال مراد از شیء مجموعه و روایت اختصاص دارد به شبهه غیر محصوره، برای اینکه شبهه غیر محصوره کمه، اون وقت حمل یک عام بر موارد نادره این بعیدون. کل شی برای دو تا و نصفی، همه مردم، بعد همه مردم امروز مهمون من بودن، بعد مهمون زن و بچه‌ش بودن، این چجوره؟ طبیعیه دیگه. شما بگید هر علم، هر معلوم و بالاجمالی حلاله، میگیم خب هر معلوم و بالاجمال محصوره را میگیره یا نمیگی؟ از محصوره چه دارد؟ انصراف دارد. خب غیر محصوره هم که نادره، حمل یک عام و مطلق بر افراد نادره این بعیدون، این گفته نشد، این لا یقال. لأنا نقول شبهات غیر محصوره کثیرتون جدا، شبهات غیر محصوره خیلی زیاد است، کم آدمی است که ابتلاء به شبهه غیر محصوره نداشته باشد. فتعمل، حالا این فتعمل یادتون باشه من بعد عرض میکنم، کم آدمیه که ابتلا به شبهه غیر محصوره نداشته باشه. شبهات غیر محصوره تو زندگی زیاده، در هر موضوعی از موضوعات برسید یه حرمتی یقینی در کنارش وجود داره. باز از جمله روایاتی که دلالت میکند این مرسله معاویه ابن عماره، باب 61 از همون ابواب اطعمه مباحه. بله، باب 61 از ابواب اطعمه مباحه، هفت باب 61. این سبک مباحثه از گرفته شده از امام سلام الله علیه است. شما تهذیب را اگر نگاه کنید ما بعد میبینید که شیخ چه شاگردانی رو تربیت کرده. من وقتی تهذیب رو نگاه میکردم امروز دیدم حالا تازه شیخ خوب تربیت کردیم، تازه امام رفته تو روایات، با ورز این که قلم هم کوتاه است، البته من خودم یادار دارم اضافهش میکنم، اما اصلا بحث رو عوض کرده، یعنی اصلا رفته سراغ روایات و یه جوری روایات رو بررسی کرده که عمده دلیل بر شبهه غیر محصوره همون مسئله روایاته. این سبک ها رو یاد بگیری که میبینید که شیخ رضوان الله تعالی علیه با دستبندی حل کرده و گذشته است، روایات رو دستبندی کرده همینجور گذشته، ولی ریز نشده توی روایات. امام اتخاذن از آقای بروجردی رضوان الله علیه ما ریز شده تو روایات و برمیاد که از تو روایات دلیل خوب داریم، منها این مرسله معاویه ابن عمار، هفت باب 61. ان رجل من اصحابنا قال كنت عند ابي جعفر عليه السلام فساله رجل عن الجبن فقال ابو جعفر عليه السلام انه لطعام يعجبني، من خوشم میاد، و سأخبرو که عن الجبن و غیره. یه قاعده کلی بهت بگم، کل شیء فیه الحلال والحرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام فتدعه بعینه. این روایت، کیفیت استدلال به این روایت مثل کیفیت استدلال به صحیحه عبدالله ابن سنانه، یا شی شبهه بدویه را هم میگیرد، یعنی طبیعت، یا شی فقط یعنی مجموعه، این مجموعه اطراف علم اجمالی که فیه حلالون و فیه حرامون، یا به اطلاق دلالت میکنه و یا به ظهور دلالت میکنه. این هم یکی از روایاتی که باز بر این معنا دلالت میکنه. من جمله از روایات که بعضیاشو باز امام نقل کرده در ابواب ربا، وسائل ابواب الربا رو پیدا کنید، من نرسیدم یادداشت کنم، وسائل تو کتاب التجاره ابواب الربا، در اونجا یه روایاتی هست، یه روایتی هست که میگد اگر ربایی مخلوط شده به حلال اختلط جمیعا استفاده از او مانعی نداره، از اختلط استفاده مانعی نداره. خب ما این روایت که میگه از اختلط مانعی ندارد، مواردی رو میگیرد، از اختلط ولم یعلم المقدار ولا صاحب، مانعی ندارد منتها با اداء خمس، لا بأس مقیدن به اداء خمس. اختلط الحرام ربا به غیر ربا به شبهه محصوره، لا بأس به، اونجا هم میگیم ازش چه دارد؟ انصراف دارد، نمیخواد حلالش کند، میموند شبهه غیر محصوره. از اختلط الربا به غیره، یه روایت رو ایشون نقل میکنه از اونجا توی ابواب الربا هست، از اختلط الربا به غیره لا بأس به، ربا با غیر وقتی مخلوط شده مانعی ندارد. خب شبهه محصوره رو که انصراف دارد، اونجا هم که مقدار معلوم و صاحب، مقدار و صاحب هیچ کدوم غیر معلوم، اونجا هم که لا بأس مقیدن به اینکه چی بدهد؟ خمس بدهد. بقیه شبهه غیر محصوره تحت اطلاق روایت، این روایت ربا میگد لا بأس به، لکن استدلال به مثل این روایت تمام نی، ولو امام استدلال فرموده، استدلال به مثل این روایت تمام نی، برای اینکه احتمال دارد حکم به حلیت از این باب باشد که آخذ ربا کان آخذه مع جهالتن، یادتونه حکم به حلیت این که گفته از اختلط حلاله، احتمال دارد که آخذ ربا اخذه عن جهلن، و در اخذ ربا عن جهلن اصلا حرام نی، کمون که مرحوم سید قائله دیگه، مرحوم سید میگه امروز هم اگر کسی ربا رو عن جهلن بگیرد درش حرام نیست. احتمال دارد حکم به حلیت نه از باب شبه است، بلکه از باب عدم حرمت است به حسب واقع، کما یظهر علی المراجع به اخبار ذلک الباب، روایات رو وقتی آدم رو هم می‌ریزه این معنا به ذهنش میاد که این روایات میخواد بگه چون آخذ جاهل بوده اصلا ربا مع جهل یکونو حلالا بعد العلم حرام است، نه اینکه چون شبهه است حلاله، چون اصلا آخذ چه بوده؟ جاهل بوده. استدلال به مثل روایت وارده در باب ربا تمام نیست. و منها روایات وارده در اختلاط حلال به حرام که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در حاشیه‌اش بر مکاسب اونا را جمع کرده، یه مقدارش ما سابق خوندیم. و منها ما ورد فی اختلاط المال حلاله بالحرام، اختلاط مال حرام به حلال، که روایات دلالت میکنه لا بأس به، ما ورده بر نفی بأس در مال حلال مخلوط به حرام، جمع روایاتش را مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب در جوائز سلم ظاهرا جمع کرده، اون روایات هم دلالت دارد. کیفیت استدلال اینه، اینا هم شبهه محصوره را میگیرد هم شبهه غیره محصوره، شبهه محصوره خرجه انصراف دارد ازش، اونا رو شامل نمی شود، بقیه شبهه غیر محصوره. این روایات رو هم نکنیم بر شبهه غیر محصوره، نسبت به محصوره میگیم چه دارد؟ انصراف دارد. اینا رو هم نکنیم بر غیر محصوره و نسبت به محصوره میگیم انصراف دارد. لکن حق اینه که استدلال به مثل این روایات تمام نی، ولو امام فرموده است، حق اینه استدلال به مثل این روایات وارده در اختلاط حلال و حرام تمام نیست، چون شبهه غیر محصوره در مال حلال مخروط به حرام نادره یا زیاده؟ نادره. شبهه غیر محصوره، یعنی 1,000,000 تومان 10,000,000 تومان ثروتشه، یک قرونش احتمال میده مال مردم باشد. این طبق ملاکی که بعد میاد میشه شبهه غیر محصوره. خب یک قرون تو 1,000,000 تومان شبهه غیر محصوره. اما مالای حلال مخروط به حرام، مخصوصا اونایی که بنی الامیه توش بودن، اونایی که از شهر خرا میخریدن، مال دزدی رو میخریدن، مال زلمه رو میخریدن، اینا شبهه غیر محصوره بوده یا شبهه محصوره؟ شبهه محصوره در مال حرام مخلوط به حلال نادر است، مخصوصا در مورد روایات، چون مورد روایات یا عمال زلمن، عمال زلمن یا عمال بنی امیان یا آکلین ربا هستند. در این جور جاهات که گفته از اختلط الحلال و بر حرام فلا بس. خب اونا شبهشون غیر محصوره بوده یا محصوره؟ شبهه اونا شبهه محصوره بوده و غیر محصوره نادرون جدن. اون وقت یلزمو که ما مطلقات رو حمل کنیم بر موارد نادره، چون بعد میخونیم ملاک شبهه غیر محصوره اینه که احتمال انقدر اطراف زیاد باشد که احتمال بشه چی؟ ضعیف، و عقلا به اون احتمال اعتنا نکنن. من 500,000 تومان ثروت دارم، 10,000 تومان ثروت. حالا اون ثروت ها اون روز که خیلی هم زیاد نبوده، 20,000 تومان ثروت داشته، 10,000 تومان ثروت داشته، جز عمال زلمه است، جز عمال بن الامیه است، این شبهه غیر محصوره است. شبهه غیر محصورش خیلی کمه. اصلا اختلاط حلال به حرام در اموال، این کلیتا شبهه غیر محصورش کمه، لا سیما در موارد روایات. پس استدلال به اونها هم تمام نیست. لا یقال، استدلال به روایات جبن شما هم تمام نیست. لا یقال، استدلال به روایات جبن شما هم تمام نیست. میگم چرا؟ میگه برای اینکه حکم در اونجا حکمه، یادتونه، تقیه است. لا یقال، استدلال شما به روایات وارده فیل جبن غیر و تامه ایزن، زدی ضربتی ضربتی نوش کن، استدلال شما به روایات جبن هم غیر تامه است ایزن، چون واردون فی مورد تقیه، بر اینکه انفحه میته به عقیده شیعه پاک و حلال، پنیر مایه رو که از بچه گوسفند مرده میگیرن به عقیده شیعه پاک و حلال، مثل تخم مرغ تو شکم مرغ میمونه اونجوری که در روایات دارد. خب پس حکم وارد مورد تقیه است. این لا یقال، لعنا نقول، تطبیق کبرا بر صغراش دیگه تقیه نیست. حکم جبن تقیه، اما اینی که یه کبرای کلی را بیان کرده دیگه در تطبیق کبرا تقیه نیست، چون میتونسته حضرت همینجوری بگه حلالون حرامون، حلالون بگه حلال است در مقابل اونا، این حلال مطابق با فتوای حکم کند به یه جوری، به یه نحوی حکم کند، حضرت حکم کند به لیت به یک نحوی، یا تقیه کنه بگه حرامون، اصلا بگه حرامون. اگر باب تقیه بود تقیه می کرد و می گفت چی؟ حرام. پس اینی که آمده است تطبیق کرده یه کبرایی رو بر صغرا، تطبیق کبرا بر صغرا اون دیگه درش تقیه نیست. تقیه در بیان خود حکمه، نه در تطبیق کبرا بر صغرا. باز فتعمل هازا مع این که روایات ما فقط روایات جبن نبود، سایه صحیحه عبدالله ابن سنان مستدام، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. شما اضافه کنید، شما که انشالله از این به بعد میخواید راه امام رو بپیمایید، شما اضافه کنید سایه موثقه مسعدت ابن صدقه مستدام، کل شیء هو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه و ذالک مثل الصوب، یا کل شیء فقط اطراف علم اجمال، کل شیء هم اطراف علم اجمالی رو میگیرد هم شبهه بدویه، یا فقط اطراف علم اجمالی. به هر حال اون هم دلالت میکند بر اینکه ارتکاب در اطراف شبهه غیر محصوره مانعی نداره. بقیه بحث برای فردا ان شاء الله. و صلی الله